11 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سازمان تحقیقات کشاورزی قاچاق خاک ایران را تایید کرد. انفجار در مرکز بصره در عراق 4 کشته بر جای گذاشت. و سوریه از حمله اسرائیل به بندر لازقیه خبر داد. درود بر شما، کیان معنوی هستم. سازمان تحقیقات کشاورزی با تایید قاچاق خاک از ایران اعلام کرد متولی حفاظت از خاکهای منابع طبیعی سازمان جنگل‌ها و مراتع است و تا به امروز این نهاد گزارشی در این زمینه ارائه نکرده. حمیدرضا پیروان رئیس گروه مهندسی حفاظت از آب و خاک سازمان تحقیقات کشاورزی تاکید کرد خبر قاچاق خاک همواره از سوی نهادهای ذی‌صلاح تکذیب می شود. سخنان این مقام سازمان تحقیقات کشاورزی در حالی منتشر می شود که معاون آب و خاک وزارت جهاد و کشاورزی هفته گذشته قاچاق خاک از کشور را تکذیب کرد و گفت اگر کسی مستندی در این زمینه دارد ارائه کند. علی مراد اکبری با بیان اینکه درباره خاک صنعتی اجازه مصادرات وجود دارد گفت حدود 3 سال قبل در جلسه‌ای با حضور رئیس جمهوری وقت و نیروهای امنیتی این مسئله مطرح شد و مسئولان امنیتی تاکید کردند که خاک از کشور قاچاق نمی شود. خرید و فروش خاک ایران به ویژه به کشورهای عرب حوزه خلیج فارس موضوع تازه‌ای نیست. معصومه ابتکار رئیس سابق سازمان حفاظت و محیط زیست در سال 95 درباره قاچاق گسترده خاک جنوب ایران به ویژه جزیره هرمز در خلیج فارس هشدار داده بود. وقوع یک انفجار در مرکز شهر بصره در جنوب عراق که روز سه‌شنبه رخ داد 4 کشته و چندین مجروح و زخمی بر جای گذاشت. خبرگزاری رویترز به نقل از بیانیه ارتش عراق گزارش داده که مواد منفجره در یک موتورسیکلت کار گذاشته شده بود. این انفجار در نزدیکی یک بیمارستان رخ داده و دست کم به یک خودرو و یک مینیبوس هم آسیب زده شده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته، ولی طی روزهای اخیر گزارش‌هایی از حملات نیروهای گروه مخالف گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش در رسانه‌های عراق منتشر شده است. از جمله 4 روز پیش در جریان حمله این گروه به منطقه‌ای در استان نینوا واقع در شمال عراق 12 نفر کشته شدند. تلویزیون دولتی سوریه روز سه‌شنبه از حمله اسرائیل به بندر لازقیه خبر داد و گفت این حمله به یک آتش‌سوزی منجر شد که در نهایت ماموران آتش‌نشانی آن را مهار کردند. این رسانه اشاره‌ای به تلفات احتمالی حمله منتسب به اسرائیل نکرده و تنها عنوان کرده که ارتش اسرائیل محوطه کانتینرهای بندر لازقیه را هدف قرار داده است. سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در اعتراض‌های اصفهان 130 نفر بازداشت شدند گفته است که مسئله آب فقط به اصفهان اختصاص ندارد و در برخی استان‌های دیگر نیز کمبود آب هست. ذبیح الله خدایان در نشست خبری روز سه‌شنبه گفته است که جز افرادی که تیراندازی مسلحانه داشتند بقیه با قرار کفالت و وثیقه آزاد شدند. ادعای این مقام قضایی در مورد مسلح بودن معترضان اصفهانی در حالی مطرح می شود که ویدیوها و تصاویر متعدد منتشر شده از اعتراضهای اصفهان نشان می دهد نیروهای نظامی و امنیتی به صورت مستقیم به مردم شلیک می کردند و تا کنون تصویری از مسلح بودن هیچ یک از معترضان منتشر نشده است. و اما وضعیت هوای پایتخت و چند کلان شهر دیگر از جمله کرج تا روز جمعه آلوده و ناسالم اعلام شد. به گفته سازمان هواشناسی این آلودگی تا روز جمعه ادامه خواهد داشت. در شهرهای صنعتی و پرجمعیت از جمله تهران، کرج، اصفهان و مشهد نیز افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا پیش بینی شده است. دیدگاه اعظم بهرامی، پژوهشگر و کنشگر حوزه محیط زیست و آب و هوا را جویا شدم در مورد آلودگی های هوایی جدید در ایران.
ببینید، ما وقتی که جغرافیای ایران رو نگاه میکنیم تمام کلان شهرها دلیل آلودگیشون یکسان نیست، حتی ممکنه که مشترکاتی داشته باشن. زمانهایی که این اتفاق میفته که در واقع اوج آلاینده ها رو هم داریم با هم هماهنگ نیست، یعنی نمیتونیم بگیم که الزاماً به خاطر وارونگی هواست که اغلب به فاکتورهای فصل و باران و باد بستگی داره. منتهاش اون چیزی که نشون میده، به طور مثال من اگر از اول همین 5 روز اخیر بخوام یه نگاه خلاصه‌ای بهش بکنم، توی تبریز و ارومیه ریزگردهای در واقع نمکی که به خاطر خشک شدن دریاچه ارومیه به وجود اومدن و اون یک بخش زیادی از آلاینده و آلودگی که در تبریز و ارومیه بود، حتی طوفان در واقع شن و نمک، اون دلیلش خشک شدن دریاچه ارومیه است. چیزی که ما در ایستگاه های تهران تجربه کردیم بیشتر آلاینده پی ام دو و نیمه که در واقع یک زرد نشون میده که ذراتی که در این هوای آلوده وجود دارن یا دلیل این آلودگی هوا هستن، ذراتی هستن با ابعاد کوچکتر یا مساوی 2.5 میکرون. حالا این چی رو نشون میده؟ این که میزان تنفس این چقدر میتونه خطرناک باشه، چقدر امکان جذب از طریق ریه و خون وجود داره. عملا این PM2.5 در واقع ناشی از سوختای فسیلیه مثل نفت و گاز و رفت آمد خودرو و نیروگاه ها، که ما میدونیم نیروگاه ها چیزی نزدیک 31.5% حداقل تا سال گذشته آلاینده ها رو در عاملش در تهران بودن. ولی این مهمه بدونیم که خرداد 98 تا 99 پنجمین عامل مرگ در ایران همین آلودگی هوا بود و استاندارد این 2.5 PM که ما در تهران امروز داریم و اتفاقا در اصفهان هم یکی از دلایل مهم آلاینده همین مورد هست، 2.5 برابر استاندارد جهانیه. به خاطر همین میتونیم بخش عمده از این رو به نظر من منتسب بکنیم به صنایع کوچکی که اغلب گازوئیل و مازوت می‌سوزونن، خودروهای دیزلی و کمکاری شهرداری‌ها، چه در شهرداری تهران چه شهرداری اصفهان، چون این دو شهر در روزهای اخیر میزان آلایندهشون بسیار بسیار زیاد و قابل توجه بود. و اینکه حتی همین کمیته اضطراری آلودگی هوا هم واکنش جدی نشون نداد. من حتی میتونم بگم که بعضی از ایستگاه‌های تهران، حالا در مورد اصفهان نه ولی در مورد کرمان، در مورد تهران بعضی از ایستگاه‌ها حتی غیر فعال شده، که عملا شما یه تفاوت خیلی ناسالمی رو در یه فاصله کمی در دو تا ایستگاه شهر تهران در دو تا منطقه به هم نزدیک میتونید ببینید.
آیا این مشکل صرفا مخصوص ایران و شهرهای ایران هست و یا اینکه کلان شهرهای دیگر جهان مثلا دهلی نو یا کراچی یا شانگهای مثلا اینها دچار آلودگی بشن، مسئولانشون چگونه برخورد میکنن؟
ببینید که ما در 10 روز اخیر تهران 4 شهر آلوده جهان رو در کنار بعضی از همین شهرهایی که در لیست شما هم بود در هند که جزو پرجمعیت‌ترین شهرهای جهان هستند، یا در کوپ 26 ایران در واقع 6 کشور تولید کننده دیوکسید کربن جهانه که با توجه به نقشی که در صنعت داره و جمعیتش واقعا غیر قابل پذیرشه. نه، این مشخصا مخصوص شهرهای کلان، شهرهای ایران نیست. تجربه‌ای که بسیار کشور شهرهای همین در همین اروپا هم مراکز پایتخت اغلب این مشکل رو داشتن. منتهی مسئله اینه که سرمایه‌گذاری زیربنایی بشه، زیرسازای ارتباطات عمومی، ناوگان حمل و نقل عمومی تقویت بشه، خودروها کنترل بشه، سوخت بنزین در واقع استاندارد مشخصی داشته باشه. ولی ما به خاطر اون انحصار و مافیایی که تو حوزه‌های مختلف از مجوز کارگاه صنعتی گرفته تا خودرو، ساعت‌های حمل و جابجایی خودروهای سنگین داریم و عملا همش قابل خریده، اگه قانونی هم از قابل دور زدنه، این مسئله هنوز به شکل ریشه‌ای حل نشده. شاید بتونیم بگیم که اصلا نگاهی هم برای حلش، ایده ملی هم برای حلش وجود نداشته، برای اینکه سالهاست ما این مسئله در ایران داریم و همونطور که اشاره کردم که از مهمترین عوامل مرگ شهروندانی که تو 2 اخیر هم به شدت افزایش پیدا کرده. ولی خب ما واکنش درخوری با توجه به هزینه بالایی که تحمیل کرده به شهروندان و سازوکار شهری نداشتیم.
عظم بهرامی کارشناس محیط زیست با ما گفتگو میکرد در مورد آلودگی های جدید در هوای برخی از کلان شهرهای ایران. مجمع عمومی سازمان ملل روز دوشنبه اعلام کرد که تصمیم گیری در مورد اعطای کرسی رسمی به نمایندگان طالبان و حکومت نظامی میانمار در جمع کشورهای عضو این نهاد را به تعویق انداخته است. کمیته مأمور بررسی صلاحیت مدعیان این دو کرسی متشکل از 9 کشور 9 عضو سازمان ملل از جمله آمریکا، روسیه و چین به این نتیجه رسیدند که تصمیم گیری در مورد نمایندگی رسمی میانمار و افغانستان به تعویق بیفتد. به گفته دیپلمات‌ها تحت تأثیر این تصمیم سفرای دولت‌های قبلی این دو کشور کماکان صاحب کرسی میانمار و افغانستان خواهند بود. اما اداره امور پناهندگان اتحادیه اروپا با ارائه آماری تازه خبر از افزایش دور از انتظار شمار پناهجویان افغان در کشورهای 27گانه این اتحادیه داده است. آلمان، فرانسه و اسپانیا از جمله کشورهایی هستند که در سال جاری بیشترین پناهجویان را پذیرا شدند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
به دنبال تسلط طالبان در 24 مرداد ماه امسال بر افغانستان و گرفتن قدرت در دست، ابتدا شمار متقاضیان پناهندگی از این کشور در اوت ماه 8 سال جاری میلادی در اروپا کمتر از 10,000 تن بود، ولی در ماه بعد یعنی سپتامبر این شمار به بیش از 17,000 نفر رسید. یعنی به زبان آمار شمار پناهجویان افغان به ناگهان بیش از 70% آن هم تنها در یک ماه رو به افزایش گذاشت. این آمار را اداره امور پناهندگان اتحادیه اروپا که مقرش در کشور مالت است منتشر کرده. به این ترتیب در حال حاضر افغانستان با فاصله بسیار از سوریه و عراق بزرگترین کشور مبدا پناهجویان نه تنها در 27 کشور عضو اتحادیه اروپا بلکه حتی نروژ و سوئیس است. افزایش شمار پناهجویان افغان به گفته اداره امور پناهندگان اتحادیه اروپا اگرچه زمان رسیدگی به درخواست آنها را طولانی تر می کند، ولی با این حال درصد شانس و بخت پذیرش پناهجویان افغان در حال حاضر بیش از دیگر گروه های پناهجویی است. از طرفی به دنبال پیشروی طالبان در شهرهای افغانستان برای رسیدن به قدرت در کابل، سازمان ملل هم پیشبینی کرده بود که تا پایان سال جاری میلادی حداقل 500,000 شهروند افغانستان کشورشان را ترک خواهند کرد. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان ایرانی و افغان در برلین، نیز با ارائه شواهدی به رادیو فردا گفته در ماه‌های آینده شمار بسیار بیشتری از پناهجویان افغان وارد اروپا می‌شوند.
برای افغانستانی ها در چند ماه آینده انتظار میشه تعدادشون بسیار هم بیشتر بشه. هر چند تعدادی هم هستن که در بالکان یا در یونان بودن و اونها هم مثل بقیه از راهایی که میتونن خودشون رو به آلمان و دیگر کشورهای اروپایی میرسونن. به هر صورت در 5-6 ماه آینده ما با تعداد چند ده هزار نفری مواجه خواهیم بود، ولی این ازدیاد پناهجویان افغانستانی اصلا ربطی به این نداره که اصولا بعد از کرونا و بستن مرزها و سخت‌تر شدن مرزها اصولا تعداد پناهجویان به آلمان و اروپا بسیار کمتر از سالهای پیش از کرونا شده، ولی این هم باز اینجوری نخواهد بود. به نظرم با پایین آمدن یا تحت کنترل قرار گرفتن بیشتر کرونا و در اوائل سال آینده با گرم‌تر شدن کلی هوا، باز هم شاهد کشورهای دیگه ایران، عراق، یمن، کشورهای شمال آفریقا خواهیم بود. در صورت این مسئله پناهندگی بارها گفتیم به حالت معمولی در نخواهد آمد، بیشتر هم خواهد شد و مسئله‌ای که ویژه اروپا تا چند دهه آینده با اون دست به گریبان خواهد بود. مطمئن باشید که کمی وضعیت سفر مناسب بشه، ما شاهد آمدن بسیاری از ایرانی‌ها خواهیم بود. با توجه به اطلاعاتی که ما داریم و درخواستایی که به عنوان مثال از کانون ما میشه، شوردنده اینه که تعداد بسیار زیادی از ایرانی‌ها خودشون رو برای خروج از کشور آماده کردن.
بر پایه گزارش اداره امور پناهندگان اتحادیه اروپا، در سپتامبر ماه 9 سال جاری میلادی تقاضای پناهندگی بیش از 71,000 پناهجو از 10 کشور دنیا از جمله ایران شمارش شده که این تعداد 4 برابر ماه پیش از آن است. آلمان، فرانسه و اسپانیا از جمله کشورهایی هستند که در سال جاری میلادی بیشترین پناهجویان را در سطح اتحادیه اروپا پذیرا شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
سپاسگزاریم از توجهتان. تا این لحظه به این بخش خبری رادیو فردا اعلام میکنیم که بخش بعدی خبرها تا حدود 45 دقیقه دیگر بارگاهی میرسد. خبرها و گزارشها را میتوانید بر روی سایت رادیو فردا.com نیز پیگیری کنید. تا 45 دقیقه دیگر.